I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
سال 1976، ماو رهبر چین کمونیست جون به جون آفرین تسلیم کرد. ماو مسئول مرگ میلیون ها نفر در چین و وقتی که جون به اسرائیل داد، تحقیقات میگه که 700 میلیون نفر در زیر خط فقر و نزدیک به فقر مطلق زندگی میکردن. خیلی از طرحهای جسورانه ماو نتیجه مرگبار داشت که خودش حدیث مفصلیه و در این اپیزود نمیخوام در مورد ماو صحبت بکنم. سالهای بعد از مرگ ماو سالهای پر ابهام برای چین بود. هنوز سالها مونده بود تا چین به غول صنعتی جهان که امروز هست تبدیل بشه و حزب کمونیست نمیدونست بدون ماو چطور میتونه کشور رو مدیریت بکنه. در همین سالها گروهی از دانشجویان اقتصاد در یک اقامتگاه کوهستانی در بیرون شهر شانگهای یک جلسه تشکیل دادن. این دانشجویان میخواستن در این نشست‌های مخفیانه به جواب یک سوال برسن و اون سوال این بود که چین چطور میتونه به غرب برسه. سلام، این 21مین تیمچه و 3مین اپیزود از پرونده شرق آسیا است. من سینا موسوی‌ام و این اپیزود در مهر ماه 99 ضبط و منتشر میشه. تو هر اپیزود پادکست تیمچه تلاش میکنم یه مفهوم اقتصادی یا داستانهایی از راه و روشهای رشد و شکوفایی اقتصادی تو کشورهای مختلف و تو زمانهای مختلف برای شما تعریف کنم. قبل از اینکه شروع کنیم بذارین چند تا خبر بدم بهتون. اول اینکه با انتشار این اپیزود تیمچه رسما 2 ساله شد. 21 اپیزود در این سالها منتشر شده و راستشو بخوام بگم اوایل وقتی که شنونده ها کمتر از 100 نفر بودن و من تقریبا نمیدونستم دارم چی کار میکنم و خیلی چیزها رو بلد نبودم و تازه بیشتر این 100 نفر هم دوستان و آشنایان و فامیل بودن، نمیدونستم کاری که میکنم مفید هست، به درد کسی میخوره، اصلا کسی دوست داره این موضوعاتو گوش بکنه. اما امروز میتونم با قطعیت بگم که 100,000 نفر تیمچه رو گوش کردن و این عددیه که حتی تو خواب هم نمیدیدمش. بعد بگم که به این موضوع افتخار میکنم. ممنونم در این مسیر همراه من بودین و انرژی مثبتاتون باعث شده که این مسیر برای من هموارتر بشه. موضوع دوم اینه که سایت تیمچه تقریبا حاضره و علاوه بر خود پادکست، خبرها و مقالاتی که به صورت اختصاصی آماده شدن و در رسانه‌های فارسی ممکنه نبینینشون در اون سایت منتشر میشه. لینکشو در اپیزود بعدی حتما میذارم که بریم ببینین و حمایت بکنین. سومین و آخرین نکته هم اینه که مدتی به موضوع گسترش برنامه منظم تر کردنش و تولید محتوای بیشتر به صورت هفتگی و روزانه فکر میکنم و این موضوع نیاز به جذب اسپانسر داره برای پادکست. اگه شما صاحب کسب و کاری هستین یا چیزی تولید میکنین که فکر میکنین در تیم چه معرفیش بکنیم به شناخته تر شدنش کمک میکنه، خوشحال میشم که در موردش با شما صحبت بکنم. میتونین به ایمیل salam@teamchecast.com ایمیل ارسال بکنین و خود ایمیل رو هم در توضیحات پادکست میذارم. دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم سراغ این اپیزود. در پاییز سال 1984 در آمریکا رونالد ریگان با 6 وعده انتخاباتی برنامه انتخاباتی خودش رو به نام طلوعی دوباره برای آمریکا اسمگذاری کرد. در همین حین چین تازه داشت بعد از دهه ها آشفتگی سیاسی و اقتصادی کمر راست میکرد. بعد از ماو آقای دن شیاپینگ به رهبری حزب رسیده بود. دن شیاپینگ از نزدیکان ماو بود، کسی بود که در کنار ماو جنگیده بود و از اعضای ارشد حزب کمونیست حساب میشد. اما به خاطر اخلاق و منش تحول خواهانه‌ای که داشت و مخالفت‌هایی که با سیاست‌های ماو کرده بود، مورد غضب ماو قرار گرفته بود و چند سالی هم از رهبری حزب دور شده بود. اما این باعث نشده بود که بیخیال بشه و تونسته بود در حزب کمونیست تحول خواهای دیگر هم دور خودش جمع بکنه و موفق بشه که رهبری چین بعد از ماو رو به دست بگیره. در زمان حکومت ماو در چین در مناطق هومه و روستایی پیشرفتایی به وجود اومده بود. اما بیش از 3/4 جمعیت این کشور هنوز در فقر شدید زندگی می کردن. در سالهای قبل دولت بود که تصمیم می گرفت هر کس کجا کار بکنه، کارخونه ها چه چیزی تولید بکنن، قیمت هر چیز چقدر باشه. دانشجویان و اقتصاددانایی که بیشتر اونها در اون جلسه قضایی در اقامتگاه کوهستانی شرکت کرده بودند، حالا امروز مسئولیت اجرایی حزب و کشور رو گرفته بودند و می‌خواستن کاری بکنن که نیروی بازار آزاد بشه و چین به دوران شکوفایی برسه. اما در همین حین نگران سقوط اقتصاد و وحشت افتادن چین به دست بوروکرات‌ها و ایدئولوگ‌های تندرو حزب کمونیست که هنوز هم قدرت زیادی داشتن بودند. بالاخره در همون سال در یک شب بعد از ساعتها جلسه و تبادل نظر به اتفاق نظر رسیدن. این اتفاق نظر چی بود؟ کارخونه های دولتی باید خودشون رو به سقف و محدودیت های دولتی برسونن. اما علاوه بر اون اجازه خواهند داشت که هر قیمتی که بخوان روی اجناسشون بذارن و دولت قیمت ها رو به اونا دیکته نمی کنه. این طرح اون موقع خیلی هوشمندانه بود، اما خب با توجه به شرایط اون زمان چین خیلی هم افراطی به نظر می رسید. این طرح هدفش تضعیف اقتصاد دولتی بود و می خواست که افسار اقتصاد و تولید رو از دست دولت در بیاره و بازار آزاد ایجاد بکنه. جو جینگ آن که حالا 76 سالشه و چندین ساله که بازنشسته شده در اون جلسه شبانه حضور داشت و میگه وقتی اعضای جلسه در مورد این موضوع صحبت میکردن من هیچی نگفتم و فقط داشتم به این فکر میکردم که ما چطوری میتونیم این کار رو عملی بکنیم. رشد چین بعد از اون جلسه اونقدر سریع اتفاق افتاد که حالا خیلی ها اون زمان رو فراموش کردن. دورانی که خیلی ها این هدف و برنامه رو نشدنی می دونستن و فکر می کردن این برنامه دقیق و قابل اجرا نیست و فقط برنامه ای از سر استیصاله و هیچ وقت هم از روی کاغذ فراتر نمی ره. طرحی که آقای جو از اون خلوتگاه کوهستانی به یاد داره خیلی زود به عنوان یه سیاست دولتی پذیرفته شد و یه قدم مهم در ابتدای این دگردیسی بزرگ چین بود. امروز چین از لحاظ تعداد شهروندان صاحب خونه، کاربران اینترنت، فارغ التحصیلان دانشگاه و تعداد مولتی میلیاردرها در صدر کشورهای جهان قرار داره. فقر شدید در این کشور به کمترین حد خودش رسیده و کمتر از 1%. یک مرداب فقیر و دور افتاده از نظر خیلی ها از زمان فروپاشی شوروی در دهه 90 میلادی چنان رشد کرد که حالا مهمترین رقیب آمریکا شده. امروز یه دعوای تاریخی در جریانه، در شرایطی که شی جین پینگ رئیس جمهور فعلی چین برنامه‌های شجاعانه و تهاجمی برای روابط خارجی چین اعمال می‌کنه، کنترل‌های شدیدی هم در چین پیاده می‌کنه. دولت ترامپ یک جنگ تجاری با چین به راه انداخته و داره خودش رو برای یک جنگ سرد جدید آماده می‌کنه. تو پرانتز بگم این سیاست مخصوص ترامپ و دولتش نیست. دولت قبلی یعنی اوباما و طبقه حاکم آمریکا به این جنگ تجاری اعتقاد دارند و فقط ترامپ آتش این جنگ رو بیشتر کرده و علنی تر کرده. اما در این شرایط جالبه بدونیم پکن دیگه به رسیدن به غرب فکر نمی کنه، بلکه بیشتر به این فکره که چطوری میتونه از اونها جلو بزنه و در این جو جنگی که به آمریکا درست کرده و به وجود اومده چطور میتونه به هدفش برسه. کسایی که به تاریخ علاقه دارن و خوندنش یا شنیدن یه داستانی رو بالاخره شنیدن، همیشه این الگو رو که یه قدرت تازه میاد قدرت برقرار رو به چالش میکشه رو خیلی جاها خوندن، مثل قدرت روم، یونان، ایران باستان و خیلی جاهای دیگه. همیشه قدرت‌های جدید و جوان میان قدرت‌های مستقر رو از بین میبرن، دقیقا مثل کاری که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم سر فرانسه و انگلیس و خیلی کشورهای قدرت‌های سابق آورد. اما تو این مورد خاص یه تفاوت‌هایی هم وجود داره، یعنی چین داره آمریکا رو به چالش میکشه، اما یه تفاوتی اینجا وجود داره که تو تاریخ حالا تجربهش نکردیم. در دهه 70 میلادی نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا با هدف فشار به شوروی و جدا کردن چین از شوروی شروع به رابطه جدی با چین کرد. و اگه دوست دارین بیشتر در مورد این موضوع بدونین، میتونین سیاست پینگ پونگی رو سرچ بکنین که خودش یه اپیزود جدا میطلبه. بعد از نیکسون رئیس جمهور بعدی آمریکا هم این سیاست رو ادامه دادن و آمریکا دهه ها چین رو به پیشرفت ترغیب کرد و در این مسیر همه کاری انجام داد و تلاش کرد با ایجاد مهمترین همکاری اقتصادی جهان و منتفع کردن هر دو کشور، رهبران و ملت چین رو در ارتباط همکاری نگه داره. آمریکا و هیئت حاکمش فکر می‌کردن و البته امیدوار بودن چین در نهایت با گشایش اقتصادی و مدرن شدن سر خم بکنه و علاوه بر رونق اقتصادی آزادی سیاسی هم برآورده بکنه و چین وارد فهرست کشورهای دموکراتیک بشه. اونا اعتقاد داشتن اگه چین این مسیر رو نره زیر بار سنگین دیکتاتوری و دیوان سالاری از بین میره. اما این نوید رو بهتون بدم که چینی‌ها اثبات کردن که آمریکایی‌ها اشتباه می‌کنن. رهبران کمونیست بارها و بارها بر خلاف انتظار آمریکا و غرب عمل کردند. اونا خودشون رو همچنان مارکسیست می‌دونستان، اما کاپیتالیسم رو با آغوش باز قبول کردند. اونا برای حفظ قدرت از سرکوب استفاده می‌کردن، اما جلوی کارآفرینی یا ابتکارات رو نمی‌گرفتن. در حالی که دشمنا و رقباشون محاصرهشون کرده بودن، تمایلات ناسیونالیستی رو در چین گسترش میدادن و تبلیغ میکردن. در همین حین از جنگ اقتصادی یا کلاسیک هم اجتناب میکردن و یه جورایی سرشون رو پایین نگه داشته بودند و کاری به اتفاقات دنیا نداشتن، فقط پیشرفت اقتصادی. اونها بعد از بیش از 40 سال رشد بیوقفه در مسند قدرت باقی موندن و اغلب اوقات سیاست‌های غیر متعارفی داشتن که روی کاغذ محکوم به شکست بود. سال گذشته در سپتامبر، یعنی همین حوالی، جمهوری خلق چین به مرحله مهمی قدم گذاشت و در دوام عمر حکومت از شوروی جلو زد و رکورد 69 سال حکومت کمونیست رو جشن گرفتن. چین تازه در آغاز حرکت با یه سرعت ثابته. ابرقدرت جدیدی که مسیر تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد دنیا رو طی می‌کنه و به زودی هم با اختلاف زیاد آمریکا رو به عنوان ابرقدرت به راحتی جا می‌ذاره. جهان فکر می‌کرد می‌تونه چین رو تغییر بده و از خیلی جهات هم این اتفاق افتاد، اما موفقیت چین اونقدر بزرگ و چشمگیره که باعث شده چین کل دنیا و البته درک آمریکا از سازوکار جهان رو تغییر بده. توضیح این که رهبران چین چطور تونستن از شرایط خرابی که ماو در چین رقم زده بود رو طی بکنن کار آسونی نیست. خیلی سخته در این اپیزود در مورد صحبت کرد، اما میشه گفت ترکیبی از دوراندیشی، شانس، مهارت و البته تصمیمات خشونتبار باعث موفقیت چین شده. اما مهمترین مؤلفه موفقیت چین ترس بود. حس بحران در بین جانشین‌های ماو که هیچ وقت از اونها دور نشده بود، بعد از کشتار میدان تیانانمن و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حتی شدیدتر هم شد. بعد از اعتراضات میدان تیانانمن، دن شیاپینگ رهبر چین دستور سرکوب مخالفان رو داد. امروز هم نمیشه از تعداد مفقودین و کشته شده ها اطلاعات دقیقی داشت. چین کاملا این موضوع رو سانسور میکنه و انگار اتفاق نیفتاده. با این همه آقای شیاپینگ به جای رفتن در لاک محافظه‌کاری و تسلیم شدن در مقابل تندروهای حزب که اعتقاد داشتن آزاد شدن اقتصاد و اصلاحات باعث این اعتراضات شده، پذیرفت که ماشین سرکوب جواب نمیده و در طولانی مدت شکست خواهد خورد. در نتیجه تحول خواهان حزب روی سرنوشت رفقای قدیمی خودشون در مسکو شروع به تحقیقات کردند و مطالعات بسیار زیادی هم در مورد موضوع انجام دادن و میخواستن که بدونن چه اشتباهاتی در شوروی اتفاق افتاده و چه درسایی میتونه ازش بگیرن. اونها دو تا درس گرفتن. اولی این بود که حزب برای بقا در زمان طولانی باید رفرم یا تغییرات رو بپذیره. دوم این که این تغییرات نباید شامل دموکراسی سازی یا ضعیف کردن حزب بشه. از اون زمان تا امروز چین بین تکانه‌های متضادی در حال حرکته و همیشه هم در حال تغییر مسیر مداومه. این یعنی چی؟ یعنی این که بین سیاست باز بودن و بسته بودن، بین تجربه تغییرات و مقاومت در برابر اونها در حال نوسانن. اما همیشه ترس از این که مبادا به صخره بخورن باعث شده که در هیچ جهتی زیاده روی نکنن و همیشه قبل از اینکه دیر بشه خودشون رو عقب بکشن. خیلی از سیاستمدارا و کارشناسا تمام این سالها معتقد بودن که کمونیسم شکست میخوره و این کشمکشی که بین باز بودن و بسته بودن در چین وجود داره در نهایت توسط کشور بزرگی مثل چین نمیشه که اجرا بشه و تاب بیاره. اما خب شاید دقیقاً همین دلیل باعث پیشرفت و صعود چین بر فراز قله‌ها باشه. اما امروز با وجود تلاش‌های آمریکا و مخصوصاً ترامپ، این روند متوقف میشه یا روند رشد ادامه خواهد داشت؟ یه سوال جدیده. هیچ کدوم از افراد شرکت کننده در اون جلسه قضایی در اقامتگاه نزدیک شانگهای فکر نمی کردن چین بتونه جهش داشته باشه، چه برسه با این که بتونه در رونق خودش و کشورهای دیگه نقش داشته باشه. افراد شرکت کننده در اون جلسه کنترل کشوری رو می خواستن در دست بگیرن که ناآرومی و التهاب به نهایت خودش نزدیک می شد و چین از همه کشورها حتی از همپیمان قدیمی شوروی هم دور بود و منابع و امکانات خیلی کمی برای چالش‌های پیش روش در اختیار داشت. چین نمیتونست روی علم یا فناوری کشور دیگه‌ای حساب بکنه و برای رسیدن به موفقیت باید ایدئولوژی و برنامه‌ای مخصوص به خودش رو ایجاد می‌کرد و به بهترین روش ممکن اجراشون می‌کرد. به عنوان مثال آقای جو در انقلاب فرهنگی خشونتباری که ماو در اون میلیون ها نفر از مخالفان خودش رو پاکسازی کرد، این پاکسازی هم بگم شامل شکنجه و کشتار و تبعید و کار اجباری بود و خیلی هم طبیعی بودن این موضوع در انقلاب فرهنگی چین. انقلاب فرهنگی و دوره ماو خیلی پیچیدگی داره، شاید به یه زمانی در موردش بیشتر صحبت کردم، اما بذاریم برگردم سراغ آقای جو که در اون زمان با مدرک روزنامه نگاری از دانشگاه فارغ التحصیل شده بود. به خاطر انقلاب فرهنگی آقای جو رو به مدرسه افسری فرستادن و به انجام کارهای یدی و آموزش مارکسیست در واحدهای نظامی مشغول کردن. بعد از مرگ ماو، آقای جو در یک مؤسسه تحقیقاتی دولتی برای اصلاح اقتصاد کشور کار پیدا کرد. اولین کارش این بود که ببینه چطور میشه حق تصمیم گیری و انتخاب بیشتری به کارخونه‌ها داد. موضوعی که تقریبا هیچ چیزی در موردش نمیدونست. اما آقای جو از فرصت استفاده کرد و تلاش کرد که یاد بگیره و بعدها به عنوان سیاستگزار اقتصادی سمت بالایی گرفت و به اولین صعود بازار سهام چین کمک زیادی کرد. در بین اعضای جوانی که در اون جلسه حضور داشتند، ژو ژیانگچوان بعد از 15 سال ریاست بانک مرکزی چین رو بر عهده گرفت. لو ژوی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی رو ساخت و سال گذشته از وزارت اقتصاد چین استعفا کرد و خودش رو بازنشسته کرد. اما بین همه آدم‌های حاضر در جلسه، یک کارشناس سیاست‌های کشاورزی به نام وانگ کیشان از همه افراد در اون جلسه جلو زد. آقای وانگ رئیس اولین بانک سرمایه‌گذاری چین شد و در پشت سر گذاشتن بحران مالی آسیا در دهه 90 میلادی کمک بسیار زیادی به چین و کشورهای دوستش انجام داد. آقای وانگ بعدها به عنوان شهردار پکن مسئول برگزاری بازی‌های المپیک سال 2008 شد که خب بزرگترین المپیکیه که تا حالا برگزار شده. آقای وانگ بعدها رویه‌های سختگیرانه و روبه جلویی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد کرد. او امروز معاون رئیس جمهور چینه و بعد از شی جی پینگ نفر دوم حزب کمونیست محسوب میشه. سیر حرفه‌ای این افراد از اون جلسه نسبتا مخفیانه در جایی در جنگل‌ها به مناسبت‌های بالا یه جنبه مهم از موفقیت چین رو نشون میده. اینکه چطور آپاراتچیک‌ها به کاپیتالیسم تبدیل شدن. بوروکرات‌هایی که زمانی خودشون مانع رشد مملکت بودن تبدیل شدن به موتور رشد و تعالی چین. مقاماتی که طرفدار مبارزه با جامعه طبقاتی و کنترل قیمت‌ها بودند کم کم به سرمایه‌گذاری و ترویج شرکت‌های خصوصی رو آوردند. حالا هر روز فرماندار یکی از ایالت‌ها، استان‌ها یا شهرها حرفای ترغیب کننده‌ای مثل حرفای آقای یان چاوجون می‌زنه. آقای یان با اشاره به شهر جنوبی که رهبریش رو بر عهده داره میگه سانیا باید برای تجارت یک پیشخدمت، دایه، راننده و نظافتچی باشه و از سرمایه گذاری های شرکت خارجی با آغوش باز استقبال بکنه. این حرف رو فکر نکنین شعارها مثل خیلی از شعارهایی که تو اخبار خودمون میشنوی، نه، مسئول چینی واقعا به این حرف اعتقاد دارن و انجامش میدن. حالا بذارید نمایی صحبت میکنیم. این حرکت حکومت و حزب کمونیست چین خیلی قابل توجهه و رهبرای اتحاد جماهیر شوروی نتونستن از پسش بر بیان. هم چین هم شوروی پر شده بودن از بوروکراسی های بزرگ استالینگونهی که جلوی رشد اقتصادی رو می گرفتن و مقامات هم با اختیارات تام در برابر هر چیزی که قدرتشون رو تهدید می کرد مقاومت می کردن و کارشکنی می کردن. برای اینکه شرایط شوروی در روزهای آخر خودش رو بیشتر درک بکنید، پیشنهاد میکنم اپیزود 43 پادکست بی پلاس رو گوش کنید. این اپیزود عنوانش رو از کتابی به اسم مقبره لنین، آخرین روزهای امپراتوری شوروی برداشته و خیلی خوب دستتون میاد اوضاع اون زمان تو شوروی از چه قرار بوده و بخوام در گوشتون بگم ممکنه شرایط مشابه در کشورهای دیگه همین الان ببینین، اما بین خودمون بمونه و به کسی نگین شرایط رو جایی دیدین یا شنیدین. برگردیم سراغ ادامه پادکست. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی، وقتی به قدرت رسید تلاش کرد با باز کردن سیستم سیاسی دست بوروکرات‌ها رو از اقتصاد کوتاه بکنه. چند دهه بعد اما حالا مقامات چین هنوز در مورد اشتباه بودن این تصمیم در حال بررسی و مطالعه هستند. حزب کمونیست چین حتی در سال 2006 یک سریال مستند در مورد این موضوع ساخت و اون رو به صورت DVD بین همه مقامات و مسئولان حزبی و دولتی پخش کرد. کمونیسم چینی از باز کردن سیستم سیاسی می ترسید اما در این حال نمی خواست منفعل عمل بکنه. پس راه دیگه پیدا کرد. حزب به تدریج به حرکت در اومد و الگوی سازشکارانه ای رو که در اون جلسه قضایی مطرح شده بود رو اجرایی کرد. حزب اقتصاد از پیش برنامه‌ریزی شده رو به حال خودش گذاشت اما کاری کرد که اقتصاد بازاری رونق بگیره و به رشد بیشتر اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده دست پیدا بکنه. اینجاشو خیلی دوست دارم. رهبران حزب نام این رویکرد آهسته و تعمدی و تجربی رو گذاشته بودن گذر از رودخانه با حس کردن سنگ کف رودخانه. در این رویکرد در این حال که مالکیت دولت روی زمین ها همچنان دست دولت میمون، اما مثلا کشاورزا اجازه داشتن خودشون محصولشون رو بفروشن یا مثلا محدودیت های سرمایه گذاری رو در مناطق ویژه اقتصادی برداشتن، اما در بقیه نقاط کشور همچنان محدودیت ها وجود داشتن، یا مثلا شروع کردن به فروش سهم های اقلیت در شرکت های دولتی با همین مقوله خصوصی سازی رو معرفی کردن. یه توضیحی بدم، نمونه که تو ایران برای مناطق آزاد تجاری و اقتصادی اجرا شد یا فروش سهم‌های اقلیت در شرکت‌های دولتی از نمونه چینی برداشته شده بود، اما یه فرقی وجود داره. مناطق ویژه اقتصادی ما در حالا شمال و جنوب و غرب و شرق کشورمون شدن محلی برای کارهای غیرقانونی، مولد نشدن برای تولید، باعث شدن معافیت‌های خیلی از شرکت‌ها برای معافیت‌های مالیاتی برن اونجا و تولیدی در واقع در مناطق ویژه اتفاق نیفتاد در ایران. یا همین سهام عدالت یا خیلی از طرح‌هایی که دولت در واقع اجرایی کرده تا الان برگرفته از اون سیاست چینیه، اما خب تو ایران یه جورایی میشه گفت که نمونه‌شو الان داریم می‌بینیم، نتیجه‌شو داریم می‌بینیم که شکست بوده واقعا، اما تو چین این موضوع فرق کرده و موفق شده. آقای ژو در این باره میگه که مقاومت‌های زیادی وجود داشت. راضی کردن تندروهای حزب که مخالف این روی کرد بودن هنر بزرگی بود. اقتصاددان‌های آمریکایی اما به این تغییرات مشکوک بودند و میگفتند که نیروهای بازار باید به سرعت آزاد بشن، وگرنه بوروکراسی مسیر این تغییرات رو می‌بنده و متوقفشون می‌کنه و راه‌های جدید رو برای از بین بردن بازار پیدا می‌کنن و تلاششون می‌کنن که این تغییرات اتفاق نیفته. آقای میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل بعد از دیداری که از چین انجام داد، استراتژی حزب رو دعوتی آشکار برای فساد و ناکارآمدی خوند. اما چین موفقیت‌های بزرگی در مبارزه با مقاومت‌های بوروکراتیک داشت. رونق اقتصادی این کشور بعد از یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ چین، یعنی انقلاب فرهنگی ماو، اتفاق افتاد. انقلاب فرهنگی چین آسیب‌های زیادی به سیستم حزب وارد کرد و بعد از مرگ ماو و متوقف شدن این انقلاب، حزب و کشور رو در وضعیت عجیب و بدی رها کرد. یه جورایی میشه گفت که افراطی‌گری زیاد و دیکتاتوری ماو باعث شد که جانشینان ماو، یعنی دن شیاپینگ و تیمش، راحت‌تر بتونن فضای باسری ایجاد بکنن و افراد مهم رو همراه خودشون بکنن. گروه‌های مختلفی از مقامات جوان حزب کمونیست به آمریکا و کشورهای دیگه فرستاده شدن تا در مورد کارکرد اقتصادهای مدرن مطالعه و بررسی انجام بدن. گاهی در دانشگاه‌ها ثبت نام می‌کردن، گاهی شغلی پیدا می‌کردن و سر کار می‌رفتن، یا گاهی هم در تورهای تحقیقاتی شرکت می‌کردن. وقتی این مقامات برمیگشتن، حزب به اونا ارتقا می‌داد و شرایطی ایجاد می‌کرد که دیگران از علم و دانسته‌های جدید این افراد یاد بگیرن. در واقع دن شیاپینگ و حزب کمونیست متوجه شده بودند که از علم و فناوری روز عقب‌ترند و به خوبی متوجه شدند با فرستادن افراد به خارج از چین و کشورهای توسعه یافته مسیر پیشرفت کشور رو پایه می‌ریزند، اونم از راه درست و علم روز. همزمان هم در خاک چین حزب با گسترش دانشگاه‌ها و کالج‌ها و افزایش دسترسی به این مراکز، بی‌سوادی رو رسماً ریشه‌کن کرد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی هم روی تحصیلات و تخصص انجام داد. خیلی‌ها به سیستم آموزشی چین انتقاد می‌کنند به خاطر اینکه تاکید زیادی روی آزمون و چیزهای حفظی داره و اجبارهای سیاسی و تبعیض‌های زیادی هم به دانش آموزان روستایی اتفاق می‌افته. اما تعداد فارغ التحصیلان سالانه رشته مهندسی در چین امروز از مجموع کشور آمریکا، ژاپن، کره و تایوان بیشتره. در شهرهایی مثل شانگهای وضعیت درسی دانش آموزان از تمام همسنهای خودشون در کشورهای دیگه بهتره. البته برای خیلی از والدین این موضوع کافی نیست. البته تو پرانتز بگم این موضوع تو آسیا انگار مصریه، چون کدوم یک از والدین شما از وضعیت تحصیلیتون راضی بوده؟ به دلیل رقابت زیاد و البته موقعیتی که تحصیلات در چین از نظر اجتماعی و مالی و خیلی چیزهای دیگه در اختیار دانش آموز قرار میده، امتحان ورودی کالج‌ها و دانشگاه‌ها که مثل کنکور خودمونه خیلی رقابتیه. این کنکور برخلاف حال کنکور ما چند ده میلیون داوطلب داره، یعنی خیلی عدد بزرگه. والدین معمولا بیشتر دانش آموزا رو در کلاس‌های خصوصی بعد از ساعت مدرسه ثبت نام میکنن و یه تحقیقی انجام شده و نشون میده که این بازار کنکور در چین 125 میلیارد دلار ارزش داره که اندازه نصف بودجه نظامی دولت در ساله. خب خیلی عدد بزرگیه. یه سری اطلاعات دیگه هم هست در مورد دگرگونی حزب کمونیست برای مقابله با بوروکراسی. خیلی از منتقدان و رسانه ها معتقدند چین رفرم اقتصادی رو قبول کرد ولی رفرم سیاسی رو انجام نداد. اما واقعیت یکم متفاوته. تغییراتی که حزب بعد از مرگ ماو به وجود آورد نتونست به اهدافی مثل انتخابات آزاد و دادگاه های مستقل برسه. اما در این حال تغییرات مهمی هم اتفاق افتاده بود. به عنوان مثال با قرار دادن محدودیت‌های دوره‌های انتصاب و سن بازنشستگی اجباری، نه مثل قانون مسخره خودمون که یه مدیری بازنشسته میشه بعدن دوباره به عنوان مشاور میارن به کار میگیرنش یا به راحتی دورش میزنن. طبق همین قوانین مسئولان ناکارآمد راحت‌تر پیدا و از کار برکنار میشدن. همچنین کارت‌های گزارش داخلی حزب درست شدند که برای بررسی مدیران منطقه‌ای از لحاظ پاداش و تشویقی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند و این بار هر مدیری که روی اهداف اقتصادی تمرکز می‌کرد و نتیجه خوب می‌گرفت، کارت‌های گزارش بهتری دریافت می‌کرد و در نتیجه پاداش و حقوق خیلی بیشتری هم می‌گرفت و این خودش شده یه انگیزه. به گفته یون آنگ، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه میشیگان، این اصلاحات به ظاهر کوچیک تأثیرات بسیار بزرگی ایجاد کرد و باعث تزریق میزان حس پاسخدهی و رقابت در سیستم سیاسی چین شد. یوئن آنگ میگه که چین رویکرد دوگانه منحصر به فردی رو به وجود آورد و مدیران منطقه‌ای تونستن حکومت‌های مستقل و خودمختار تشکیل بدن که مؤلفه‌های دموکراتیک در اون دیده میشه. بذارین تو پرانتز یه چیزی رو توضیح بدم. وقتی که ماو به حکومت رسید و تونست جمهوری‌خواها رو شکست بده و حزب کمونیست در واقع استیلا پیدا بکنه بر چین، ماو همیشه میترسید که حزب علیهش اقدام بکنه و هر کاری که میتونست انجام میداد تا قدرت دست خودش به صورت کامل بمونه. در نتیجه اومد قدرت حکومت مرکزی در پکن رو سرشکن کرد و کوچیک کرد و اختیارات زیادی به اعضای حزب در استانها و ایالتهای کوچیکتر و جاهای دورتر داد. هدفش هم این بود که این آدمهایی که دورتر هستن رو میتونست کنترل بکنه و اینقدر از همدیگه دور بودن هم که نمیتونستن با هم در واقع قدرت رو متمرکز بکنن و علیه حکومت مرکزی بجنگن. و همین باعث شد که حکومت‌های مستقل و خودمختاری که در واقع زیر پرچم حزب بودن دموکراتیک‌تر باشن نسبت به چیزی که قبلا بودن. زمانی که اقتصاد رونق گرفت، مسئولانی که ذهن‌های تک‌بعدی داشتن فقط رشد اقتصادی رو مهم می‌دونست و از موضوعات دیگه مثل آلودگی محیط زیست، تخلفات گسترده در استانداردهای شغلی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی غافل بشن. چرا؟ چون افزایش درآمدهای مالیاتی و فرصت‌های ثروتمند شدن خودشون، دوستان آشنایانشون چیزهای زیادی در اختیار مدیران و مسئولان قرار می‌داد. اینقدر شرایط جذاب شد که گروهی از اونها از بدنه دولت جدا شدن و وارد بیزینس و تجارت شدن. چیزی نگذشت که نخبگان حزب ثروت زیادی پیدا کردن و این باعث شد همون آدم‌هایی که زمانی اقتصاد رو کنترل می‌کردن و نمی‌ذاشتن کار بکنه و مخالف بازار آزاد بودن، حالا حمایتشون از خصوصی‌سازی بخش بزرگی از اقتصاد رو افزایش داده بودن. طبق گزارش یک مقام ردبالای چینی، در یک سخنرانی که 2-3 سال پیش انجام داده بود، 60% اقتصاد امروز چین در دست بخش خصوصیه و بیش از 80% کارگران شهرهای کوچک و بزرگ رو در استخدام خودشون دارن این بخش خصوصی چین و 90% شغل‌های جدید هم توسط همین بخش ایجاد میشه و بوروکرات‌ها هم عمدتاً کنار رفتن. جیمز نیزئیش، بنیانگذار شرکت املیلی، تولید کننده تشک در شرق چین، در این باره میگه که من مسئولای دولتی رو حتی سالی یک بار هم نمیبینم. من دارم شغل ایجاد میکنم و درآمد مالیاتی ایجاد میکنم. چرا باید بیان و منو اذیت میکنن؟ و این موضوع نشون میده که چقدر درآمد مالیاتی میتونه برای دولت و مقامات هیجان انگیز باشه که کاری دخالتی در اوضاع نکنند. رئیس جمهور چین آقای شی جی پینگ در پی حمایت از شرکت‌های خصوصی با استفاده از اختیارات و قدرت حزب بودند. آقای شی با ارائه سوبسید و البته حفظ موانع رقابتی از بنگاه‌های تحت مالکیت دولت هم حمایت کرده و همچنین قانون‌هایی را امضا کرده که مثلا شرکت‌های آمریکایی که به چین میان در عوض دسترسی به بازار بسیار بزرگ چین تکنولوژی‌هاشون رو واگذار بکنن و در اختیار شرکای چینیشون قرار بدن. آقای شی اطمینان داره که دولت چین اینقدر تغییر کرده که حالا باید نقش پیشرو در اقتصاد داشته باشه و این سیاست میتونه باعث شکل‌گیری شرکت‌های در چین بشه که قادر باشن در کنترل صنایع پیشرفته تکنولوژیک آینده از آمریکا هم جلو بزنن و همین حرکت باعث بی‌اعتمادی و اقدامات متقابل آمریکا شده. الان مثال خیلی معروف شرکت هواویه که دولت آمریکا اعتقاد داره که درست شرکت خصوصیه اما تمام منابع خودش رو در اختیار حزب کمونیست و دولت قرار میده و اجازه میده که شنود بکنن و از طرفی هم دولت چین به خاطر اینکه هواوی بتونه رشد بکنه کلی امکانات در اختیار این شرکت قرار میده. حزب کمونیست در سال گذشته 40مین سالگرد سیاست‌های اصلاحات و باز کردن درها که چین رو متحول کرد جشن گرفت. پروپاگاندای فتح و پیروزی با ریاست آقای شی جی پینگ شروع به کار کرد. داستان آقای شی رئیس جمهور فعلی چین هم جالبه. آقای شی از زمان دنگ شیاپینگ یکی از قدرتمندترین رهبران حزب بوده و همیشه در تیم رهبری حزب به آقای دنگ خدمت کرده. پدر آقای شی از قهرمانان انقلاب کمونیستی و از نسل اول رهبران چین کمونیست بود که 3 بار توسط ماو از مقام‌های خودش برکنار شد. شی جونگ شان از معدود مقامات چینی بود که در سال 1986 به برکناری مقامات اصلاح طلب حزب اعتراض کرد و البته به شدت به کشتار میدان تیانامن هم انتقاد کرد. شی جونگشان پدر رئیس جمهور فعلی در زمان انقلاب فرهنگی در سال 1962 از پست معاونت نخست وزیری پاکسازی شد و به زندان رفت. شی جی پینگ هم که مثل خیلی از کادرهای جوان حزب برای کار به نواحی روستایی فرستاده شد و با موفقیت‌هایی که در روستا و شهرهای کوچک پیدا کرد و تجربه‌هایی که پیدا کرد بعدها مقام‌های بالاتری در استان‌های فوجیان و چیجیانگ چین بهش رسید. آقای شی به دلیل رفتاری که با پدرش شده بود و تجربه‌ای که در مدیریت بخش‌های مختلف از روستا تا استان و بعد از کشور چین پیدا کرد، خودش رو به گروه تحول‌خواهای دنگ شیاپینگ نزدیک کرد و البته پله‌های موفقیت رو هم به خوبی بالا آمد. آقای دنگ همیشه حزب رو به درخواست کمک و تخصص از خارج از مرزهای کشور چین ترغیب می‌کرد. و حتی آقای شی که رئیس جمهور فعلی چین هست مدتی در ایالت آیووای آمریکا به کار آموزش مشغول شد، اما امروز آقای شی توصیه به خود اتکایی میکنه و همیشه در مورد تهدیدهای نیروهای متخاصم خارجی هشدار میده و در مورد سخنرانی میکنه. به عبارت دیگه میشه گفت که آقای شی به سیاست‌های درهای باز که آقای دنگ همیشه میگفت و اصرار داشت بهش استفاده کمتری میکنه و رویکرد کمتری نسبت به این موضوع داره. در بین ریسک‌های حزب کمونیست در مسیر رشد این کشور، شاید اجازه سرمایه‌گذاری، تجارت و ورود ایده‌های خارجی بزرگترین ریسک بود. کشوری مثل کره جنوبی امروز که کشوری دور افتاده و منزوی اون زمان حساب میشد، این ریسکو کرد و جواب گرفت. اما چین اونقدر بزرگ بود که این مسئله مهمتر و بغرنجتر هم میشد و یه جورایی میشه گفت قمار بود. اما باید بگم که چین موفق شد از این قمار سربلند بیرون بیاد. چین از موج جهانی سازی که در دهه 90 میلادی داشت دنیا رو در بر میگرفت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و به عنوان کارخونه تمام دنیا خودش رو تثبیت کرد. پذیرش اینترنت البته با محدودیت دولتی خاص خودشون باعث شد تا بتونه در حوزه تکنولوژی هم پیشرو بشه و البته با توصیه و مشاوره های خارجی هم موفق شدن تغییرات بزرگی در ساختار بانکی خودشون بدن. و یه سیستم حقوقی هم به وجود بیارن تا شرکت‌ها و سازمان‌های مدرنی بسازن. حزب کمونیست این روزها روایت متفاوتی رو ترجیح میده تبلیغ بکنه و شکوفایی اقتصاد رو برآمده از سرزمین چین میدونه و کلن همه دستاوردها و نتیجه رهبری به سبک چینه. اما خب این روایت درست نیست. دشمنان سابق و امروز چین نقش خیلی پررنگی در این رشد داشتن و سرمایه و تجارب خودشون رو در اختیار چین قرار دادن. آمریکا و ژاپن که هر دو هدف جمله‌ها و اتهامات تبلیغاتی‌های حزب کمونیست در زمان ماو بودن، به شرکای تجاری بزرگی برای چین تبدیل شدند و منابع کمکی سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر تخصص خودشون رو به چینی‌ها دادند. اما گیم چنجرها یا بازیگران اصلی تغییر چین رو میشه افرادی مثل آقای تونی لین که مدیر کارخانه بود دونست که سفرشون به چین رو از اواخر دهه 80 شروع کرد. آقای لین در تایوان به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود. تایوان در واقع جزیره خودگردانه که تو اپیزودهای قبلی در موردش یه صحبتایی کردم. اما از جهت تاریخ بخوام بگم، دشمنان حزب کمونیست و جمهوری‌خواها بعد از جنگ داخلی چین، کمونیست‌ها و ماو پیروز شدن، به تایوان فرار کردن. آقای لین تا زمانی که بچه بود اینجور آموزش دیده بود که چین دشمن اونهاست. اما در اواخر دهه 80 کارخونه تولید کفش ورزشی که مدیریتش میکرد دچار یه بحران بزرگ شده بود و اونم مشکل کمبود کارگر متخصص بود. بزرگترین مشتری این کارخونه یعنی شرکت نایک به آقای لین پیشنهاد کرد بخشی از تولیدات کارخونه رو به چین منتقل بکنه. آقای لین به خاطر تصوری که از چین داشت اولش ترسیده بود و ترس ورش داشته بود، اما بالاخره به ترسش مسلط شد و به چین سفر کرد. آقای لین از چیزی که دید به شدت متعجب شد. او با جمعیت عظیمی از نیروی کار علاقمند مواجه شد و مسئولان دولتی رو دید که اینقدر مشتاق سرمایه و آشنایی با فوت و فن کار بودن که حاضر بودن یک کارخونه دولتی رو به رایگان در اختیار آقای لین قرار بدن و 5 سال هم معافیت مالیاتی براش در نظر بگیرن. آقای لین 10 سال رو به رفت آمد به جنوب چین سپری کرد و گای هم مدت طولانی در اونجا میموند و مرخصی های کوتاهی هم برای دیدن همسر و فرزندانش به خودش میداد. آقای لین در اون زمان 5 تا کارخونه تولید کتونی در چین رو اندازی کرد که بزرگترین تامین کننده کتونی های چینی نایک یکی از این کارخونه ها بود. آقای لین اون روزها رو اینجوری یاد میکنه. سیاست های چین عجیب بودند. آنها مثل اسفنجی بودند که پول، تکنولوژی و همه چیزهای دیگر را جذب می‌کرد. آقای لین تنها یکی از سیل سرمایه‌گذارهایی بودند که از نواحی که نژادهای چینی داشتند مثل هنگ کنگ، تایوان، سنگاپور به چین اومدند و همین اتفاق بود که چین را در برابر سایر کشورهای در حال توسعه جلو انداخت. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون هجوم این جماعت پراکنده دگرگونی و تحول چین باعث میشد که در حد کشورهای مثل اندونزی و مکزیک متوقف بشه. تو اپیزودهای قبلی گفتم کشورهای ببر آسیا اومدن تولیدات خودشون رو به چین منتقل کردن و فناوری های تک رو در دست خودشون نگه داشتن، اما چینی ها از اونها یاد گرفتن و سرمایه اونها استفاده کردن تا بتونن تو های تک هم حرف داشته باشن. خب داستان رو همینجا نگه داریم تا زمان برنامه بیشتر نشه. اصولا قرار بود اپیزودها بیشتر از یه حدی نشن، برای همین این اپیزود رو 2 قسمت کردم و ادامه این اپیزود رو 2 هفته دیگه منتشر میکنم. چیزی که شنیدین تیمچه پلاس بود که توسط من سینا موسوی ساخته میشه. اگه تیمچه رو دوست دارین به دیگران معرفیش بکنین و کمک کنین تعدادمون بیشتر بشه. تا 2 هفته دیگه حال همتون خوب. 21مین تیمچه تموم شد. We'll be right back.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.